این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست بگم گرد.
تمرینات مبادی العربیه جلد چهارم، استاد سید ابراهیم حسینی.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران. برنامه 54.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفى محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین. با عرض سلام خدمت شما دانشپژوهان ارجمند و آرزوی موفقیت، نشاط و توفیقات روزافزون برای تک تک شما عزیزان. در این جلسه به عنایت حق رسیدگی می‌کنیم ادامه تمرین 121 رو از صفحه 318، که در این تمرین از ما خواسته شده بود که به سوال‌های اعرابی قرآنی که مطرح شده پاسخ بدیم. سوال اول مطرح شد در جلسه گذشته. سوال دوم می‌فرماید که قرأت کلمت الکذب فی الآیت لا تقولوا لما تصف ألسنتکم الکذب، برای آن چه زبان شما به دروغ می‌پردازد مگویید، که ادامه آیه اینه که این حلال است و آن حرام. می‌فرماید کلمه کذب در سوره مبارکه نحل آیه 116 به دو قرائت قرائت شده. یکی قرائت نصب، یعنی لا تقولوا لما تصف ألسنتکم الکذب، و یکی قرائت جر. ما هی الأدلة على ذلك، دلیل این قرائت نصب و این قرائت جر چی؟ در این که ادله قرائت نصب چیست، چند وجه در اینجا مطرح شد. بهترین وجهی که هست این است که ما بگوییم لا تقولو فعل و فاعل، لامم که لام تعلیل هست، بله لام حرف جر است، ما مای مصدریه باشد، تصف و فعل ألسنتکم، ألسنت و فاعل، کم مضاف الی، الکذب مفعول به باشد برای تصف، که بعد وقتی که به تأویل مصدر میره اینجوری میشه، میشه لا تقولو لوصف ألسنتکم الکذب، نگویید به وصف کردن زبانهاتون دروغ را که این حلال است و آن حرام. پس بهترین وجه این است که ما بگیم الکذب مفعول به هست برای خود تصفه. وجه دوم این است که بگوییم مفعول به هست برای لا تقولو، لا تقولو الکذب، که مفعول به باشد برای خود لا تقولو. وجه سومی که در اینجا مطرح است این است که بگوییم مفعول مطلق باشد بنابر نیابت از مفعول مطلقی که حذف شده. در اصل اینجوری بوده لا تقولوا قولا الكذب، که در حقیقت الكذب خدمت شما کرد بکنم قولا که مفعول مطلق ما بوده حذف شده و الكذب نائب از اون شده و به همین خاطر الان حکم نائب حکم مفعول مطلقی رو دارد و منصوب است بنابر مفعول مطلق بودن. لکن همون وجه اول از همه قوی تر و بهتر هست که ما بگوییم الکذب مفعول به هست برای خود تصفه. اما ادله قرائت جر چه میتواند باشد؟ اولین دلیلش این است که ما الکذب را بدل بگیریم از ما، لا تقولوا لما، البته این ما رو باید ما موصوله دیگه بگیریم، نمای مصدریه، که تصفه ألسنتکم بشود سلش، و الکذب بدل باشد از اون الکذبه بدل باشد از اون ما. ای لا تقولو للذی تصف ألسنتکم، خب اون الذی ألسنتکم چیه؟ الکذبه، که این بدل است از اون ما. این نظریه مشهور است، یعنی بهترین وجه همینه. هیچ ایرادی هم نداره که ما رو مای موصوله بگیریم، که در این صورت چون ما محلن مجرور است به لام، پس بدل از اون نیز بنابر تبعیت که الکذب باشد مجرور می شود به بدلیت. وجه دیگری رو جناب زمخشری مطرح کرده و اون وجه هم اینه که ما بگیم الکذبه صفت باشد برای ما و معمولش، بنابراین که ما رو مای مستریه بگیریم. وقتی که ما مای مستریه گرفتیم اینجوری میشه لا تقولوا لوصف السنتکم، که اون وصف این صفت را دارد که کذب است. لا تقولوا لوصف السنتکم الکذب. پس جناب زمخشری الکذبه را بنابر قرائت جر صفت گرفته برای وصف، اون وصف هم که مجرور است برای لام، پس الکذبه مجرور می شود بنابر تابعیت و نعتیت. لکن در اینجا بعضی ایراد گرفتن. جناب ابن هشام هم این ایراد رو مطرح کرده در مغنی و اون اینه که گفتن مستر هیچگاه توصیف به چیزی نمی شود، چون تصفو زمانی که مای مستریه بر سرش تر آمده به تأویل مستر می رود، مستر هیچگاه توصیف به چیزی نمی شه. پس به این قول دوم ایرادی وارد است، اما قول اول که بدلیت باشد بلا اشکال است. سوال سوم، ما فی الآیت من شر ما خلق یمکن ان تکون اسم موصول و کذالک حرف مستری بین فی الحالتین الصله. می فرماید که این مای من شر ما خلق ممکنه که اسم موصول باشد، ممکنه که مای مستریه باشد، در هر دو صورت صله رو روشن بکن. خب اگر ما ما رو مای موصوله گرفتیم، خب صله آن خود همین خلقه می شود. خلقه فعل و فاعل، البته عائد صله اون وقتی که حذف شده میشه من شر ما خلقه، از شر اون چه که خلق کرده اون رو خدا. اگر مستریه باشد این خلق به تأویل مستر میره، خب پس اون خلقه می شود صله برای ما. لکن معنا اینجوری میشه قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، از شر خلق شدن. چون دیگه خلق شر خلق شدن در اینجا معنا ندارد، در اینجا آقایون گفتن مستر معنای مفعولی دارد، یعنی خلق معنای مخلوق را دارد، که اون وقت معنای اینجوری میشه من شر ما خلق ای من شر مخلوقی، از شر اون چیزی که خلق شده خداست. این هم جواب سوال سوم. سوال چهارم، ما هو محل ضمیر نا من الاعراب فی الآیه. در این آیه شریفه محل نا رو از نظر ضمیر نا رو از نظر اعراب مشخص بکن، چه چیزیه؟ خب اینجا سه تا نا ما داریم، بسیار سوال ساده ایه. ربنا آمنا، بله ربنا اننا آمنا، سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 16. خب این سه تا نا چه محلی از اعراب دارند؟ خب ربنا نای اولی محلا مجرور است، چون مضاف الیه هست برای رب، که در اصل بوده یا ربنا، منادای مضاف هم هست که رب خودش میشه منصوب. اننا این نای دوم محلا میشود منصوب، بنابراین که اسم ان است. آمنا نای سوم هم محلا میشود مرفوع، بنابراین که فاعل هست برای آمنه. پس اولی محلش مجرور، دومی منصوب و سومی مرفوع. التمارین العامه، تمرین شماره 122، اذکر سبب رفع و نصب و جر کلمات التي تحتها خط. میفهمید کلمه هایی که زیرش خط کشیده شده علت رفع و نصب و جر این کلمات رو مشخص بکنید. تمرین بسیار خوبی است در تقویت اعراب و مباحث ادبی عزیزان، نقشه خوبی میتونه داشته باشه. القرآن الكريم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. قیاد کن ای پیغمبر ما آنگاه رو که ابراهیم گفت پروردگارا به من نشان ده چگونه مردگان را زنده می کنی. قال اولم تؤمن؟ خداوند متعال فرمود مگر ایمان نیاورده ای؟ قال بلا. گفت چرا؟ ولیکن لیتمئن قلبی. ایمان آوردم ولی میخوام دلم آرامش بیابد. قال فخذ اربعة من الطير. خداوند متعال به او فرمود چهار پرنده رو بگیر. فسرهن الیک. اونها رو پیش خود ریز ریز کن، تکه تکه کن، قطعه قطعه کن. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. سپس سر هر کوهی پاره ای از اونها رو قرار ده. ثم ادعهن یعتینك سعیا. آنگاه اونها رو فرا خوان، شتابان، سعیا یعنی شتابان، معاجلتا شتابان به سوی تو می آیند. و اعلم ان الله عزیز و حکیم. و بدان که خداوند توانا و حکیم است. در این آیه شریف اولین کلمه‌ای که زیرش خط کشیده شده کیفه هست. و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیفه تحیی الموتا. کیفه در اینجا محلا منصوب است، بنابراین که حال است از مفعول تحیی که الموتا باشد. رب ارنی تحیی الموتا کیفه. چگونه اون مردهان در چه حالتی، در چه حالتی اونا زنده میشن؟ یا میتواند حال از فاعل تحیی باشد، یعنی خدایا تو در چه حالتی و چه جوری اونا رو زنده میکنی؟ هر دو اشکالی نداره. قال اولم تؤمن. الموتا کلمه دوم هست که اینجا مفعول به هست برای تحیی، لکن نسبش نسب تقدیری است. الموتا منصوب است تقدیرن، چون آخرش الف مکسوره و الف قبول حرکت نمی کن. قال بلا ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فسرهن. سرهن فعل امر است که در اینجا انت فاعلش هست محلا مرفوع و هن محلا منصوب است بنابر مفعولیت. پس فسرهن فعل، فهم که فای عطف. کلمه دیگری که زیرش خط کشیده شده سعین هست. سمد اهن یعتینک سعین. جناب سعین در اینجا حال است از خدمت شما که عرض بکنم فاعل یعتی. یعتینک یعنی اونها می آین در حالی که عجله دارن. منتها سعین خودش به تأویل مشتق میره، ای مسرعاتن مسرعتن. اگر مفرد گرفتید منتها با توجه به اهنه هنه میتونید بگید مسرعاتن معاجلاتن. خب این هم سعیان هم پس منصوب است بنابر حالیه. شماره دوم. القرآن الكریم. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله. برخی از آن پیامبران را بر برخی دیگر برتری بخشیدیم. از آنان کسی بود که خدا با او سخن می گفت. و رفع بعضهم بعضهم درجات. و درجات بعضی از آنها را بالا برد. و آتینا عیسی ابن مریم البینات. و به عیسی پسر مریم دلائلی آشکار دادیم. و ایدناه به روح القدس. و او را به وسیله روح القدس تأیید کردیم، کمک کردیم. تلک الرسل. الرسل در اینجا دو تا نقش میتوند داشته باشد. یکی این که تلک، اگر ما تلک رو مبتدا بگیریم الرسل بشود خبرش، بعد جمله فضلنا می شود حال. حال از این خدمت شما که عرض بکنم خبر. نقش دیگری که می تواند داشته باشد از رسول، پس در صورت اول مرفوع است بنابر خبریت. نقش دیگری که می تواند داشته باشد اینه که بگوییم تلک مبتدا از رسول خبر نباشد، از رسول بدل از تلک باشد یا عطف بیان از اون، که اگر این گونه شد منصوب مرفوع است بنابر تبعیت نه بنابر خبریت. بعد این وقت جمله فضلنا بعضهم علی بعضم محلا مرفوع بشود بنابر خبریت از تلکه. پس الرسول دو تا نقش میتونه داشته باشه و بر اساس هر دو نقش هم میتواند مرفوع باشد. و رفع بعضهم درجاتن. درجاتن منصوب است، لکن این نسبش دو تا وجه و دو تا علت میتوند داشته باشد. یکی این که منصوب به نزع خافض باشد. و رفع بعضهم درجاتن ای فی درجاتن، لکن این خافض که حرف جر بوده که فی باشد حذف شد. وجه دوم برای نصب درجات این است که حال باشد از بعضهم به تأویل زا درجات، یعنی اینجوری میشه و رفع بعضهم در حالی که اون بعض زادرجات هستند. پس ما درجات رو اول به زادرجات میکنیم با توجه به بعض، و رفع بعضهم در حالی که اونا صاحب درجاتی بودند. و آتینا عیسی منصوب است تقدیرن، مفعول به هست برای آتینا. عیسی ابن مریم، ابن بدل یا صفت است از عیسی، مریم هم مضاف الیه هست، لکن چون غیر منصرف است به دلیل علمیت و عجمه، جرش به فتح شده. و آتینا عیسی ابن مریم البینات، این بینات هم مفعول دوم آتیناست. پس عیسی مفعول اول و البینات مفعول دوم. خب پس در این تمرین هم ملاحظه فرمودید که ما خدمت شما کرد بکنم سبب اعراب این کلماتی رو که در زیر اونها خط کشیده شد بررسی کردیم. انشاءالله ما بقیه این تمرین رو در جلسه آینده باید رسیدگی بکنیم. فقط عزیزان توصیه‌ای که بنده دارم اینه که این تمارین عامه، اسئله عامه، اینها رو انشاءالله با دقت ملاحظه بکنید و اگر توانستید خود شما هم نمونه هایی از این متون را خودتون بعضی از کلماتش رو، اعرابش رو جستجو بکنید و یقین بدانید که جستجوی اعراب و تطبیق اونچه که در متون کتاب ها متن درس خوانده شده بر این متون و تمارین در تقویت مباحث ادبی بسیار نقشه به سزایی خواهد داشت. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق درک معارف خودش را عنایت بفرماید. تا جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
تهیه شده در مرکز آموزش‌های غیرحضوری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.